آبرسانی به 5000 روستا تا پایان سال 1402 در طرح جهاد آبرسانی. وزیر نیرو: تا پایان امسال هم آبرسانی به 5000 روستای دیگر به پایان میرسد. 9 شهید در پی حمله هوایی دیشب رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان. همزمان هزاران نفر از مردم مصر در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند. و بیمه مرکزی دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت را تدوین کرده و به شورای عالی بیمه فرستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. وزیر نیرو: از آبرسانی به 5000 روستا تا پایان سال 1402 در طرح جهاد آبرسانی خبر داد و گفت در این طرح تا پایان امسال آبرسانی به 5000 روستای دیگر هم به پایان میرسد. آقای مهرابیان:
5000 روستای دیگه باقی مانده که این 5000 روستا هم عملیات اجرایی خیلی اونها شروع شده، در پیشرفت‌های مختلف اینها هستن. بعضن 10%، 20%، حتی پروژه‌هایی داریم که در مراحل پایانی هست. ما برنامه ریزی کردیم که انشالله با حمایت‌هایی که میشیم بتونیم تا پایان 1403 الباقی روستاها رو هم انشالله تکمیل بکنیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت بر اساس آخرین گزارش بارش‌های محقق شده از ابتدای پاییز 1402 برخی شهرها از جمله تهران، مشهد و گلستان با ناترازی آب مواجهند. به گفته ی آقای امینی، ایران چهارمین سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کند و نیازمند مصرف بهینه آب توسط مشترکان است.
حدود 319 شهرمون با تنش آبی مواجه هستش که البته تمام این شهرها رو مجموعه وزارت نیرو براش برنامه تعریف کرده و خوشبختانه برای گذر از تابستان ما نگرانی نداریم. برخی از شهرهامون هم به طور خاص که در حقیقت ناترازی شدیدن در حقیقت بر اون شهر حاکم بود، برنامه‌های ویژه‌ای و از طریق پیشنهاداتی که به هیئت دولت دادیم و اعتباراتی که در نظر گرفتند پیش بردیم.
سازمان هواشناسی در بیش از 20 استان کشور تا آخر هفته بارش باران پیش بینی کرد و درباره پیامدهای آن هشدار سطح زرد صادر کرده است. بارش ها امروز چهارشنبه آذربایجان شرقی، اردبیل، جنوب آذربایجان غربی، کرمانشاه، زنجان، کردستان، قزوین، شمال همدان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال سمنان، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز را در بر می گیرد. سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرده در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اتراق نکنند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی منازل مسکونی را در رفح و اردوگاه جبالیا در شمال و جنوب غزه بمباران کردند که بر اثر آن عده‌ای شهید یا زخمی شدند. توپخانه های رژیم اشغالگر هم مناطق غربی خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند. در اطراف بیمارستان شفا در شهر غزه هم درگیری های شدید میان مبارزان فلسطینی و نظامیان رژیم صهیونیستی روی داد. در کرانه باختری هم رزمندگان مقاومت فلسطین در پی یورش نظامیان صهیونیست به شهر و اردوگاه جنین با اشغالگران درگیر شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز انجمن پزشکی اسلامی در شهرک الهباریه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شب گذشته هم ساختمانی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در این حمله 2 شهید و 1 نفر زخمی شدند. مقاومت اسلامی لبنان هم تصاویری از حملات موشکی رزمندگان حزب الله به پایگاه یردن ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه منتشر کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با اشاره به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین درباره نسل‌کشی در غزه اعلام کرد سازمان ملل باید به مسئولیت‌های خود در این باره عمل کند. دیروز فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین گفت اسرائیل در جنگ علیه غزه معادل دو بمب اتمی بمب بر سر این منطقه ریخته و سازمان ملل باید برای توقف جنگ و نسل‌کشی وارد عمل شود. جنبش حماس از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست سکوت خود را بشکند و برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی به صورت فوری اقدام کند. هزاران نفر از مردم مصر در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با تجمع مقابل ساختمان اتحادیه خبرنگاران این کشور با سردادن شعارهایی در حمایت از مردم و مقاومت غزه، توقف تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر و پایان دادن به محاصره نوار غزه را خواستار شدند. مردم اردن نیز در تجمعی در عمان با محکومیت جنایات این رژیم و سردادن شعارهایی در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین توقف حملات به نوار غزه را خواستار شدند. نیروهای امنیتی اردن با یورش به معترضان در نزدیکی سفارت رژیم اشغالگر در منطقه عرابیه عمان شماری از آنها را زخمی کردند. در استان عقبه در جنوب اردن هم تظاهرات مردمی در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و در محکومیت تداوم جنایات صهیونیست ها در نوار غزه برگزار شد. تلاش برای احیای اردوگاه فلسطینی یرموک در شهر دمشق. جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اجرای طرح‌های خیریه در صدد است تا این اردوگاه همچنان به عنوان پلی برای بازگشت فلسطینیان باقی بماند.
اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در شهر دمشق، پایگاه رزمندگان مقاومت در خارج از فلسطین اشغالی است که در جنگ سوریه به تلی از خاک تبدیل شد. زرار کوسا، جنبش جهاد اسلامی فلسطین.
ما با اجرای برنامه‌های خیریه در صددیم که مردم را برای بازگشت به اردوگاه تشویق کنیم تا اردوگاه یرموک همچنان پلی برای بازگشت به فلسطین باقی بماند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین طرح افطار 3000 روزه‌دار را در هر روز از ماه مبارک رمضان برای سومین سال متوالی در دست اجرا دارد. وسام جادالله، دانشجوی فلسطینی مقیم سوریه.
به طور داوطلبانه در این آشپزخانه کار میکنم تا سهمی در کمک به هموطنانم و به ویژه خانواده های شهدا داشته باشم.
احمد عیسی، مدیر آشپزخانه یرموک.
هدف گسترش فرهنگ مقاومت است، لذا هر روز از ماه مبارک به نام یکی از شهدا نامگذاری شده.
حضور فعال جوانان فلسطینی در این طرح نشان می‌دهد که آنها میهن و هویتشان را فراموش نکرده و در سایه عملیات طوفان الاقصی بازگشت به خاک وطن را نزدیک می‌بینند. گروه‌های مبارز فلسطینی با این گونه ابتکار عمل‌ها تلاش می‌کنند تا مردم را برای بازگشت به اردوگاه یرموک تشویق کنند تا این اردوگاه همچنان خاستگاه مقاومت باشد، مقاومتی که تا آزادسازی سرتاسر فلسطین اشغالی ادامه خواهد داشت. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
بیمه مرکزی دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت را تدوین و به شورای عالی بیمه فرستاده. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث را هم به دولت تقدیم کرده.
تصادف رانندگی اگر خسارت جانی نداشته باشد، خسارت مالی روی شاخش است. هزینه تعمیر و تعویض قطعات یک طرف ماجراست.
چیزی که کارشناس دیده و ارزیابی کرده 7200 با اجرت و تعویض و همه چی.
و افت قیمت خود رو طرف دیگران.
جوری که خود نمایندگی توضیح داد، قطعه 30 میلیون تومان افت قیمت ماشین هستش که حساب کردیم هلوهوش 150 تا 180 تومان افت قیمتش میشه.
شرکت های بیمه اما با استناد به برخی مفاد قانون بیمه شخص ثالث زیر بار پرداخت خسارت افت قیمت نمی روند. سفرزاده، معاون فنی یکی از شرکت‌های بیمه.
مطابق تعریفی که در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث احصا شده، یکی ارزش جایگزینی قطعات خسارت دیده، اجرت، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های نجات و حمله.
مردمی هم که دستشان به خسارت افت قیمت نمی‌رسد، مجبور می‌شوند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
افت قیمت شامل بیمه نمیشه، باید شما برید توی دادگاه و پاسگاه و اینور و اونور و بخوای بدوید، کارشناس و داستانای خاص خودشو داره.
اواسط آذر سال گذشته بود که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد می‌خواهد به این اوضاع سر و سامانی بدهد. استاد هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی:
در بیمه مرکزی اعتقادمون این هست که چون بحث زیان رو مطرح کرده و افت قیمت هم به نوعی زیان شخص در اون حادثه میشه، بهش تعلق میگیره. نکته ای که وجود داره، سازوکار پرداخت این مورد توی قانون به خوبی تبیین نشده. سازوکارش رو باید بیمه مرکزی تهیه بکنه.
حالا خبرها حاکی از آن است که این دستورالعمل آماده شده. بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
بیمه مرکزی یک دستورالعملی رو تهیه کرد و به شورای عالی بیمه ارائه کرد.
البته بیمه مرکزی میگوید پیشنهاد اصلاح ماده 7 آیین‌نامه ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث را هم به دولت داده تا دیگر حرف و حدیثی باقی نماند. بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
پیشنهاد در واقع عرضه شده با این روی کرد که ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون که مصوبه دولت هستش اصلاح بشه و افت قیمت به ذیل مصادیق اون اضافه بشه.
اصلاح این آیین‌نامه و ابلاغ آن دستورالعمل میتواند پایانی بر سردرگمی چند ساله زیان دیدگان بیمه باشد. محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران گفت با سپری شدن حدود یک سال از راه اندازی سپرده کالایی شمشه طلا، میزان سپرده های شمشه طلا در خزانه های این بورس از مرز 4 تن گذشت. به گفته ی آقای فلاح، حدود 400,000 نفر در این مدت در این بازار سرمایه گذاری کردند.
انتظارات تورمی مردم را گاه و بیگاه به صفهای خرید بازار طلا، سکه و یا ارز می کشاند.
شما چند تا سکه میخوای بگیری؟
من هر چند تا بدن میخوام بخرم.
کارو برای مصرف میخواید یا فروش؟
ولی فروش من میخوام. اصلا من میگیرم نگر میدارم بعد میفروشم.
نیاز ندارم، فقط واسه سرمایه گذاری
بخرم، واسه خودم بچه‌ام مستاجرم.
در هر دوره‌ای بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای خریداران طلا، سکه و یا ارز سیاست متفاوتی را در پیش میگیرد. گاهی با ارزهای مداوم طلا و سکه در بازار آزاد. بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران:
هر گرم طلای 18,000 یا 14,000 تومان کاهش قیمت.
گاهی هم از مسیر ابزارهای بورسی هیجانات این بازارها را کنترل می کند. آسایش، کارشناس بازار سرمایه:
گواهی سپردی سکی طلا، گواهی سپردی شمش طلا، صندوق‌های کالایی با پشتوانی طلا، قراردادهای عادی صندوق‌های طلا و در نهایت قراردادهای اختیار معامله سکه طلا هست. با عرضه این نوع اوراق مربوط به طلا باعث شده حباب‌های طلا کاهش پیدا کنه.
اوایل سال 1402 شکست حباب بازار طلا با راه اندازی گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا به خوبی نشان داده شد.
500,000 تومان ظرف عرض یک ساعت یهویی ریزش داشتش قیمت.
ممکنه مثلا همین مقدارم یه مقداری باز کاهش داشته باشیم.
در یک سالی که از آغاز معامله گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا می‌گذرد، ساختار معاملاتی این بازار توانسته سرمایه گذاران بسیاری را به خود جذب کند، به طوری که بیش از 4 تن طلا به ارزش 14,000 میلیارد تومان در این بازار معامله شده. فلاح، مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران:
بیش از 400,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق صندوق‌های طلا توی این بازار سرمایه گذاری کردند. این معاملات معاف از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هست.
به گفته کارشناسان، معاملات بورس کالا در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد این بازار با مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا توانسته حباب بازارهای مختلف از جمله طلا و سکه را بشکند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 100 ناشر در بخش مکتوب و دیجیتال دینی آثار خود را عرضه کردند. 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم همه روزه از ساعت 17:24 تا 14 فروردین در مصلای تهران برپاست.
بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی یکی از 30 بخش نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است. ناشران کتاب‌های چاپ جدید
این قرآن آیه به آیه زیرش معنی شده دیگه، راحت میتونین هر کلمه بخواین پیدا کنین.
کتاب آداب انس با قرآن، روش آشنایی، روش تدبر، روش تلاوت رو میخوان ایشون توضیح بدن.
سبک این کتاب به این شکل هستش که نویسنده اومدن و آیاتی رو استفاده کردن که منجر به معرفت امام عصر میشه. در واقع آل یاسین تفسیری هست بر مدار معرفت به امام زمان عجل الله.
کتاب نردبان آسمان از تنها آثار به جا مونده از جلسات اخلاقی مرحوم آیت الله عظما بهادینیه.
اینها چند اثر جدید است که در کنار بیش از 10,000 عنوان کتاب در بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه قرآن امسال برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده. آقای حسینی نژاد، قائم مقام بخش مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه قرآن:
130 ناشر در نمایشگاه شرکت کردند. در این میان 80 ناشر در بخش بزرگسال و نوجوان ما شرکت کردند. 13 ناشر در بخش کودک. 37 ناشر هم به صورت نمایندگی در نمایشگاه حاضر هستند.
آثاری از جنس مکتوب تا دیجیتال.
دانشنامه علوم قرآنی که شامل قرائت قرآن و قسمت‌های ترجمه.
غرفه مشاوران کتاب هم برای راهنمایی علاقه‌مندان به کتاب‌های دینی به بازدید کنندگان کمک می‌کند. آقای زحمتکش، مسئول غرفه مشاورین کتاب:
اگر در واقع به طور موردی کتاب خاصی مد نظرشون باشه، ما اینجا خدمتشون هستیم، بهشون مشاوره میدیم. اگر مثلا ترجمه خاصی از قرآن مد نظرشون باشه، ما بهشون مشاوره میدیم.
غرفه های کتاب کودک که امسال در شبستان اصلی قرار دارد با استقبال روبرو شده.
کتابی که گرفتی میتونی اسمشو بر من بخونی؟
روز خوب زیارت.
99% بگم به خاطر این بچه ها اومدم نمایشگاه قرآن که اونا رو هم با کتاب و هم با قرآن بیشتر مثلا آشنا کنم، اخت بدم.
بچه ها محتواهای قرآنی اگه بتونن از توی کتابا به دست بیارن برای خودشون جذاب تره.
به گفته مسئولین 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، حضور ناشران در این نمایشگاه نسبت به دوره قبل رشد 29% داشته. آثار در بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با 20% تخفیف به علاقه‌مندان ارائه می‌شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات محلی 10 استان کشور در باغ موزه 40 ستون اصفهان برپا شده. این نمایشگاه در 55 غرفه تا 12 فروردین میزبان گردشگران است.
نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات کشور در باغ موزه 40 ستون اصفهان برپاست.
محصول ما صنایع دستی قلم زنیه.
ملیلا کار خودمونه، مسمون هم کار زنجان و اصفهان.
کار من حکاکی روی چرمه.
از شهر زنجان و استقبالمون خوب بوده.
زمین سفال و سرامیک و ترمو و قلمکار شرکت کردیم.
بعضی وقتا مشتری میاد و میدونم توان مالی نداره و من فقط همون هزینه چرم و پاش حساب میکنم.
غرفه ما قلم زنی هستش که با همسرم کار میکنم.
شغلمون میناکاریه.
نورالله عبداللهی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
55 غرفه صنایع دستی هستند و 12 تا از این سوغات هست.
بیش از 70% صنایع دستی ارائه شده در نمایشگاه نوروزی بومی اصفهان، مهد صنایع دستی کشور است.
بیشتر رشته هایی را داریم که در میدان امام در دید گردشگران نیست.
کاری که ما داریم انجام میدیم اسمش نقاشی روسوفال، سبک گلسنگیه و داریم اینجا ورکشاپ گذاشتیم که دیگران بدونن با این هنر اصفهان آشنا شن.
رشته کارمون محرق چرمه. بود 3 سال مشغول به این کاری.
تولید کننده سفال سرامیک هستیم و در واقع چرا آقای تزیینی.
صنایع دستی و سوغات کشور در این نمایشگاه بدون واسطه از طریق تولید کنندگان عرضه شده است.
میخوام گاز برای پدر بزرگ مادر بزرگم بخرم تا بتونم ببرم به آمول.
از قزوین اومدم.
از استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اومدیم اصفهان.
نمایشگاه اصفهان خیلی خوبه.
ترم سازیش، اون ترمهاش، ترم سازیش و در واقع بگم اون فیروزه کوبی هاش هم عالی بودن.
من سینمسی خریدم، از پردیس اومدم.
قیمتا چطور بود؟
خوب بود.
ما از مشهد خدمتتون رسیدیم. صنایع دستی اصفهان دیگه بیشتر توجهمون رو جلب کرد.
من خودم یه نمونه از یویو رو خریدم. اینجا خیلی چیزای جذابی داره.
در این نمایشگاه صنایع دستی و سوغات 10 استان ارائه شده است.
نمایشگاه نوروزی صنایع دستی تا 12 فروردین از ساعت 9 تا 21 در باغ موزه 40 ستون اصفهان میزبان هنردوستان است. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
الله 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 الله
شبکه قرآن. قرآن کریم در ضمن آیه 38 سوره هود علی نبینا و آله و علیه السلام درباره قوم حضرت نوح می‌فرماید: آنها به جای اینکه یک لحظه با مسئله دعوت حضرت نوح به طور جدی برخورد کنند و حداقل احتمال دهند که ممکن است این همه اصرار حضرت نوح و دعوتهای مکررش از وحی الهی سرچشمه گرفته و مسئله طوفان و عذاب حتمی باشد، باز همانطور که عادت همه افراد مستکبر و مغرور است، به استهزاء و مسخره ادامه دادند. قرآن کریم می‌فرماید: او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان که گروهی از قومش از کنار او می‌گذشتند و او و یارانش را سرگرم تلاش برای آماده ساختن چوب‌ها و میخ‌ها و وسایل کشتی سازی می‌دیدند، او را مسخره می‌کردند. اما حضرت نوح علیه السلام با استقامت فوق‌العاده‌ای که زائیده ایمان است، با جدیت فراوان به کار خود ادامه می‌داد و بی اعتنا به گفته‌های بی اساس این کوردلان از خود راضی به سرعت پیشروی می‌کرد و روز به روز اسکلت کشتی آماده‌تر و مهیاتر می‌شد. فقط گاهی سر بلند می‌کرد و این جمله کوتاه و پرمعنی را به آنها می‌گفت: اگر امروز ما را مسخره می‌کنید، ما نیز شما را همین گونه در آینده نزدیکی مسخره خواهیم کرد. حال با این مقدمه شنونده تلاوتی خواهیم بود با صدای محمود شهات انور، شامل آیات 36 تا 49 سوره هود و 9 آیه ابتدایی سوره شمس به مدت حدوداً 30 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن الذين ظلموا تصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نحمل وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما